بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المسئله الثامنه الرشوه حرام. مسئله هشتم از افعالی که فی حد نفسها حرام است و چون فی حد نفسها حرام است، کسب به وسیله آن افعال هم می شود حرام. یکی از اونها رشوه هست، رشوه گرفتن، و بعد بحث خواهیم کرد رشوه دادن، اعطاء الرشوه و اخذ الرشوه. اولا حرمتش قطعیه. مرحوم شیخ اینکه حرمتش قطعیه از کتاب و سنت میاره، اجماع میاره، فقط از دلیل عقلی استفاده نمی کنه. از سایر ادله، کتاب و سنت و اجماع دلیل میاره که رشوه حرام. لکن این سلیقه‌ای که مرحوم شیخ در مکاسب داره، اول از حکم شروع میکنه، به نظر میرسه باید معکوس شروع کنیم، اول از موضوع شروع کنیم، مثلا اول این بحث رو بکنیم که رشوه ما معنای رشوه چیست، بعد بیاییم بگیم این رشوه به این معنا حرام است. شیخ اول حکم شروع میکنه، میگه حرام رشوه، ادله حرمت هم اینه، بعد میاد میفرماید رشوه یعنی چی. در تعریف رشوه سه تعریف در این کتاب اومده که بهش میگن رشوه. یک، قاضی یعنی قضاوت کننده، برای قضاوتش یا مقدمات قضاوتش پول بگیره. بحث قضاوت کردن به نفع رشوه دهنده نیست، حقم قضاوت کنه، اما برای قضاوت اجرت بگیره. به این معنا رشوه یعنی اجر القضاوه، پول بگیره برای این کارش. چجور برای واجبات نمیشه، واجبات مثلا عبادی مثل نماز خوندن خود انسان یا نماز میت خوندن نمیشه پول گرفت، برای قضاوت هم نمیشه پول گرفت. باید از بیت المال ارتزاق کنه. نحوه ارتزاقش هم بس خواهیم کرد. خب این یک معنای رشوه. معنای دوم رشوه اینه چه؟ نه پول میده، نه برای اصل قضاوت. پول میده که برای باطل او قضاوت کنه. یه امر باطلی رو مدعیه به قاضی میگه پرونده رو به نفع من، اونم در حالی که باطلم، به نفع من حکم کن. اینم پول میگیره به نفع او حکم میکنه. اینو میگن رشوه. در قبال حکم، لراشی فی حالت کون راشی باطلن. معنای سوم این است که نه، حکم لراشی، ام از این که باطل باشه یا حق باشه، میگه من این پولو میدم به نفع من حکم کن، حقم باشه، پرونده رو بررسی کردی دیدی حق اون موقع خب به نفع من باید حکم کردی، این پولم حلالت. اگر بررسی کردی دیدی باطله، بازم اونجا به نفع من حکم کن. لل حکم لی این پولو میدم، اعم از این که من حق باشم یا باطل باشم. پس یه وقت پول میگیره به اصل قضاوت، مقدمات قضاوت، پرونده تشکیل دادن و گوش دادن به متحاکمین، اونایی که او رو به عنوان قاضی انتخاب کردن، برای اینها پول میگیره، میگه من وقت صرف میکنم برای شما، شما باید اجر بدید. این یک، اونو بحث بعدن خواهیم کرد، آیا اصلا قاضی میتونه پول بگیره؟ یک معنای رشوه اینه. معنای دوم رشوه اینه چه؟ عرض کردیم الحکم للراشی فی حالت کون راشی باطلن. معنای سوم هم این است که الحکم للراشی ام از این که باطل باشد یا حق باشد. این خلاصه مطالبی است که در این بخش اول هست. پس در بخش اول بحث ادله حرمت بود و بررسی موضوع رشوه. یه نکته ای هم عرض کنم، در بین ما رشوه غیر از بحث اعطاء پول به قاضی، اعطاء پول به مأمورین دولتی در غیر بحث قضاوت هم مطرحه. به اونها هم بحث رشوه رو مطرح میکنن، مثلا به شهرداری، به نهادهای دیگه. اما اونی که در فقه ما مصطلحه، رشوه در مقام بحث قضاوته. بخونید المسألة الثامنة الرشوة حرام و فی جامع المقاصد و المسالک. در کتاب جامع المقاصد و مسالک محقق ثانی و شهید ثانی، ان علی تحریمها اجماع المسلمین، بر تحریم رشوه اجماع مسلمین است. پس دلیل اول ما بر حرمت اجماع. و یدل علیه الکتاب و السنه، هم آیات قرآن بر این حرمت دلالت میکنه، هم اخبار. خب الان اخبار رو میآورد و فی المستفیزه، به شکل مستفیز یعنی با سند مستفیز اومده، انه کفر بالله العظیم، این رشوه کافر شدن به خدای با عظمت یا شرک. این شرک و کفر به معنای شرک و کفر اعتقادی نیست، چون مسلمان رشوه میده دیگه، یعنی بحث در فضای اسلامه. این کفر و شرک به معنای کفر و شرک عملیه. ما دو نوع کفر و شرک داریم، یکی اعتقادی، انکار خدا، انکار قیامت، انکار نبوت، انکار ضروریات دین اسلام چه منجر به انکار رسالت میشه، اینا کفر اعتقادی هست. یه وقت نه، انسان حج رو ترک میکنه، نماز رو ترک میکنه. در روایات ما اومده من ترک الصلات فقط کفر. این کفر به معنای این نیست مرتد شد، من ترک الصلات، نه من انکر الصلات. هر کس نماز رو انکار کنه، بله انکار ضروری دینه، اما نماز رو ترک میکنه، نماز خون نیست. روایات اومده فقط کفر. یا در آیه حد لله علی الناس حج البیت لمن استطاع الیه سبیلا و من کفره، هرچس یعنی در تفاسیر است و من ترک الحج، روایت هم داریم کفره یعنی ترک الحج، نره به حج. فإن الله غنیون، خدا بی نیازه، برای خودت میگه حج برو، برای پاک شدن خودت. در هر حال کفر در روایات و آیات به معنای کفر عملی هم استعمال شده، اینجا هم به معنای کفر عملی. ففی روایت الاسبعی ابن نباته، نباته رو به زم بخوان، نباته نه نباته، ان امیر المومنین، یکی از اصحاب امیر المومنین، همانیست چه وقتی امیر المومنین در بستر بیماری بود، اومد یه سوالاتی از امیر المومنین پرسید، چه شما افضلید یا انبیا؟ یکی یکی انبیا رو نام برد، امام هم مطالبی فرمودن. قال اسبعی ابن نباته از امیر المومنین نقل میکنه، ایما والن، هر والی، هر فرمانداری، هر حاکمی خودشو از مردم محتجب کنه، یعنی در پشت پرده قرار بده، یک مانعی بین خودش و دیدار با مردم قرار بده، یعنی مردم بخوان او رو ببینن خیلی اذیت بشن، مانعی باشه. البته بحث امنیت و بحث ترور و اینها که الان هست یه بحث جداییه، این حکم اولیشه. حکم ثانوی ممکنه بعضی وقتا فرق کنه، یک فرد در فضای آزاد در این دنیای خبیث و دنیایی که خبیث ها زیاد هستند، به بهانه این نوع حدیث ها بگیم چرا مثلا درهای فلان والیان باز نیست پس این حدیث شامل شه، نه این حدیث لو خلیه و نفسه، یعنی موانع دیگری در کار نباشه، با تزاحم نکنه با مصالح دیگری، باید در عمل این گونه باشد. می فرماید من ایما والن احتجبن حوائج الناس، هر والی که خودش رو پشت پرده قرار بده از احتیاجات مردم، احتجب الله عنه یوم القیامه و حوائج، مرد خدای متعالم عوضش رو در میاره، در قیامت خدا از او در حجاب قرار میگیره و از حوائجش، نه خودش رو ملاقات میکنه خدا میذاره با خدا، ملاقات منظور ملاقات جسمانی نیست، یعنی خدا دیگه این اجازه رو نمیده چه حرفهاشو بزنه، چون در دنیا این اجازه رو این نداد چه زیر دستاش بیان راحت حرفهاشو بزنه. و این اخذ هدیتن کان غلولن یا غلولن، غلول چون قعده قعودن من باب قعده است، غل غلولن در مصباح اینطوری، و این اخذ هدیتن کان غلولن، اگر هدیه بگیره والی این هدیه زنجیر اوست به عنوان خیانته. چرا به خیانت میگن غلول؟ چون دست انسان بسته است نسبت به خیانت، نباید این کارو بکنه. و این اخذ رشوتن، اگر این والی بیاد رشوه بگیره فهو مشرکون، این مشرک شده، البته عرض کردم شرک عملیه نه شرک اعتقادی. اینجا چون بحث والی هست، شاید این رشوه غیر از رشوه فل قضاوت باشه. من نکته ای رو بین پرانتز به عنوان یادگار عرض میکنم خدمتون. ببینید ما قاضی داریم، حاکم داریم، اینا فرق میکنن. قضاوت در جاییش حق و باطل تشخیص داده نشده، قاضی حق و باطل رو تشخیص میده که کدومش زی حقه کدومش زی حق نیست، به همین خاطر مدعی بیانه باید بیاره، اون منکر اگر او بیانه نداشت قسم بخوره، بعد از این مراحل حکم میکنه که این زی حقه این زی حق نیست. اما حاکم احقاق حقه، یعنی در حق روشن حاکم حق مظلوم رو میگیره، یعنی مرتبه حاکم اینه. یک مثال عرفی هم بزنم، یک فردی اختلاف داره با فرد دیگه در این چه بدهکار یا نیست، یعنی اون میگه شما از من پول گرفته ای لاچن نداده ای، اونم میگه گرفتم لاچن دادم پولو، اینا با هم اختلاف داره. اینجا باید به قاضی مراجعه کنن در این اختلاف تا قاضی تشخیص بده کدومش حقه. اما یه وقت همین دو نفر، اونی که پول گرفته میگه پول گرفتم ولی چه نمیدم، نمیگه پول نگرفتم، میگه من پولتو نمیدم، اینجا دیگه به قاضی مراجعه نمی کنن، به حاکم مراجعه می کنن، چون اینجا دیگه بحث تشخیص حق و باطل نیست، بحث احقاق حق. در اینجا هم اومده والی رشوه بگیره، والی سمتش حاکمه نه سمتش قاضی. شاید این حدیث در ارشاد و طالب مرحوم میرزا جواد تبریزی یه حاشیه داره، چه شاید این حدیث به مورد ما، به ما نهنوی که بحث قضاوت مربوط نباشد. در هر حال یکی از احادیث همینه. و عن الخصال فی الصحیح، از خصال شیخ طوسی در سند صحیح از عمار ابن مروان اومده، قال کل شیء غل من الامام فهو سهد، هر چیزی که از امام خیانت بشه، از یعنی مثلا غنایمی که تقسیم نشده امام باید اینو تقسیم کنه بین المجاهدین، یک فردی دزدی کنه از این غنایم بهش میگن غل من الامام، این فرد دزدی کرد از امام، خیانت و دزدیده شده از امام، فهو سقط، این محل شاهد ما نیست. و و صحت و انواع کثیره. بعد ادامه حدیث میگه فقط این صحت نیست، صحت یعنی حرام. صحت انواع زیادی داره، منها ما اصیب من اعمال ولات زلمه. از اون صحت هاست اونی که به انسان میرسه از عامل شدن به ولات زلمه، یعنی عامل میشه، مثلا خیاط فلان ظالم میشه، مهندس فلان ظالم میشه، چون عنواندار میشه از این راه امرار معاش میکنه که با عنوان خیاط مثلا سلطان جائر هست، این یکی از اون صحبت هاست. و همچنین منها اجور القضات، اجر قاضیان که حق و زحمه میگیرن برای خودشون، و همچنین اجور الفواجر، اون حق و زحمه ای که فاجرها زانیه ها میگیرن، و ثمن الخمر پولی که در قبال شراب است، و نبیذ المسکر، و در نبیذ یعنی اون شرابی که از خرما درست بشه، پولی که در قبال اینها، و ربا بعد البینه، و ربا بگیرن، اینم سحته بعد البینه، بعد از این چه روشن شد، یعنی به وقت انسان جاهل به حرمت رباست، نمیدونست ربا حرامه، این بحثش جداست، اونجا نمیشه گفت سحتون، تازه مسلمان شده ربا رو یک نوع تجارت میدونست در مثلا دین غیر اسلام، اما اونم مسلمان شده بازم این کارو میکنه، بعد فهمی که نه ربا حرام در اسلام، بعد البینه باشه میشه سختون. و اما رشا فی الحکم، دقت کنید این و اما رو بعدن برمیگردیم در تفسیر رشوه استفاده میکنیم، اجور القضات هم در این روایت هست، حق و زحمه برای قاضی ها، اون تعریف اولی که برای رشوه کردیم، بعد میاد میگه نه و اما رشا فی الاحکام، اما رشوه گرفتن در احکام، حکم صادر کردن ها، پس معلوم این غیر از اجر القضاته، غیر از اون باشه پس معلومه رشوه ای چینجا مطرحه، یعنی به نفع راشی حکم کردن، معنای سوم. و الا اگر معنای اول مراد باشه، یعنی صرف این که متصدی قضاوت بشه من پول میدم، اون همان اجور القضاته دیگه، و اما معنا نداره. به همین خاطر اینو بعدن دوباره برمیگردیم در تحلیل تفسیر رشوه از این حدیث استفاده میکنیم. و اما رشا فی الاحکام یا امار فهو الکفر بالله العظیم، رشوه گرفتن در حکم کردن که من گفتم طبق بیان اجور القضات چه قبلا اومده، یعنی حکم کردن به نفع اون راشی رشوه دهنده، این کفر به خدای عظیم است، کفر عملی مراد. و مثل ها روایت سماعن ابی عبدالله، روایت دیگر و فی روایت یوسف ابن جابر که لعن رسول الله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند نفر رو لعن کرده، یکی یک زن خائن رو که به شوهرش خیانت کنه، من نظر، و همچنین البته مرد خائن، اینجا اومده که مرد خائنی که به نامحرم، فرج نامحرم نگاه کنه، یعنی زنا کنه، زانی رو، من نظر الی فرج امرأة لا تحل له، نگاه کند به فرج زنی که بر او حلال نیست، کنیزش نیست، زنش نیست، و رد زدن خانه اخاه و فی امرتی، مردی که به برادرش در رابطه با زن برادرش خیانت کنه به برادر خودش، و رد زدن احتاج الناس الیه لفقهی، این جمله رو دقت کنید، محل شاهد این جمله است، مردی که مردم به فقهش احتیاج دارن، فسألهم الرشوه، اونم از اونها رشوه میطلبه، میگه رشوه بدید تا من فکر همو بذل کنم. این حدیث، این جملهش معناش چیه؟ مرحوم شهیدی میگه ظهور این حدیث این است که برای فتوا دادن پول میخواد بگیره، مثلا برای مرجع تقلیده، یه فردی مردم مراجعه میکنن فتوا بخوان، اینا میگه من فقه صحیح هم و منظور فقه صحیحه، فقهی فقه باطل نیست، من بخوام فقه همو در اختیار شما بذارم افتا بدم و حکم شرعی رو برای شما تعلیم بکنم باید پول بدید به من. این حدیث ظهور در این داره. اما اینجا چه مرحوم شیخ آورده معلومه، یعنی فقهشو، یعنی در حکم کردن از روی فقه این باشه، معنای اول میشه، یعنی من چه میخوام از فقه برای شما حکم بکنم، شما دو نفر اختلاف دارید، میخواید من قاضی شما بشم، از فقه هم در اختیار شما قرار بدم و قضاوت کنم، برای این کارم باید پول بدید. دیگه معناش این نیست ها به نفع پول دهنده حکم میکنم، اصلا من که متصدی این کار میشم وقت صرف میکنم، یه نوع حق و زحمه برای من بدی، بعدنم حق حکم میخوام بکنم، ولیکن برای خود این حکم کردنم، مقدماتش، نظر کردن به پرونده ها، گوش دادن این حرف های مدعی و منکر و بررسی بیانیه اینها، این خودش پول میخوام. بس دوتا معنا کردم. و ظاهر و حاضر روایه سؤال و رشوه لبذل فقهی. ببینید از اینجا به بعد این حدیث بهانه میشه برای شیخ به موضوع بررسی کن، اصلا رشوه موضوعش چیه؟ گفتیم رشوه حرامه، اما موضوعش چیه؟ رشوه یعنی چه؟ میگه این روایت که رشوه میخواهد، سوال یعنی خواستن. سوال در قرآن سه تا معنا داره، سأل سائلون یعنی درخواست کرد، درخواست کننده، یعنی که پرسید، درخواست کردن، درخواست عذاب کرد. فسألو اهل الذکر یعنی بپرسید، لتسألون نه عن النعیم یعنی بازخواست میشوید از نعمت ها. پس سه تا معنا داره، درخواست، پرسش و بازخواست. اینجا سوال به معنای فسألهم رشوه یعنی درخواست رشوه کنه. این روایت چه اومده درخواست رشوه برای بذل فقهش، این لبذل فقهی از کجا اومد؟ این قرینه اون یک قبلیه، احتاج الناس الیه لفقهی فسألهم رشوه لفقهی، این قرینه است که همون جا رمز رو اینجا هم است. به همین خاطر شیخ آورده این که رشوه میخواهد برای بذل فقهش، یک معناش گفتم مرحوم شهیدی فرموده که برای افتا و مرجع تقلید و فتوا دادن این هاست، اما برای حکم قضاوت باشه، فتکون و ظاهرتن این حدیث ظهور پیدا میکنه، فی حرمت اخذ رشوه للحکم بالحق، این که حرام است انسان رشوه اخذ کند برای اینکه اصلا حکم به حق کند، حق و زحمه برای گرفتن امر قضاوت حرامه، حقم قضاوت بخواد بکنه ها، اما خود حق و زحمه گرفتن یعنی رشوه. معنای اول همین بود، اول نظر فی امر المترافین، یا خود این که من حق و زحمه میگیرم برای اینکه نگاه کنم در امر این دوتا مترافه، مترافه منظور دوتا شاکی، دوتا مدعی و منجر، لیحکم بعد از آلچ بینه هما بالحق، تا اینکه بعد از اون بینشون حق حکم کنه، اما من غیر اجرتن، یه وقت اجرت برای خود حکم میگیره، یه وقت نه، برای مقدمات میگیره، برای نظر فی امر مترافعه میگیره، خود حکم و مجانی انجام میده. میگه هر دو صورتش هم این حدیث میگه حرامه. بذل فقهش، یه وقت بذل فقه للحکمه، یه وقت بذل فقه لمقدمات الحکمه، هر دو بذل الفقه فی مقام القضاوته، اینا هر دو حرامه. این همان تفسیر اول از رشوه. و هذا المعنا هو ظاهر تفسیر الرشوه فی القاموس بالجود، این معنا هم ظهور همون معنایی که در قاموس اللغه رشوه رو به جول تفسیر کرده، اومده گفته الرشوه تو الجول، جول یعنی عوض، من برای کارم عوض بخوام بگیرم، نه اینکه حلال و حرام کنم، حرام و حلال. این چه من برای شما الان کار میخوام بکنم، قضاوت کنم، برای این پول میخوام بگیرم، این جول دیگه، حق و زحمه است. در قاموس اصلا گفته یعنی رشوه، یعنی این جول. و الیه نظر المحقق الثانی، به همین، به این معنا، به این تفسیر نظر داده محقق ثانی. حیث فسر فی حاشیه الارشاد، در حاشیه الارشاد اینطوری تفسیر کرده رشوه را، به ما یبذله المتحاکمان، اون مبلغی که این متحاکمان میدن، یعنی یا هر دو میدن یا احدهما، فرق نمیکنه. این متحاکمان معناش این نیست هر دو پول میدن، ممکنه یکی پول بده، ممکنه هر دو. اگر هر دو پول بده، برای هر دو چه نمیخواد، به نفع هر دو متناقض حکم کنه. پس معلومه برای خود کار میخواد پول بگیره، خود قضاوت کردن میخواد پول بگیره. خب و ذکر فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد همین تفسیر رو خودش فرموده، ان الجول من المتحاکمین للحاکم رشوتون، این عوض دادن از طرف متحاکمین، متحاکمین یعنی این مدعی و منجر، اینهایی که مراجعه کردن، مراجعین امر قضا مراجعه کردن، این عوض دادن برای حاکم این رشوه است. و هو صریح الحلی فی مسئله تحریم اخذ رشوه مطلقاً، این عبارت صریح کلمات ابن ادریسی حلی است در اون مسئله چه فرموده اخذ رشوه مطلقاً حرامه و اعطائش هم حرامه، هم اخذ هم اعطا، الا اذا کان علی اجراء حکم صحیح، مگر این که شخصی برای این که حکم صحیح خودش، حق صحیح خودش بهش داده بشه پول میده، اون موقع فیا یحرم علی المعطی، بر اون اعطا کننده حرام نمیشه، بر اون آخذ حرام است. اون موقع این فردی که برای حق حکم کردن پول میگیره، برای او حرام است، چون اصلا حق و زحمه نباید بگیره. تا اینجا تعریف اول، از اینجا به بعد تعریف دوم شروع میشه. میگه لاچن در مجمع البحرین مرحوم طریحی اومده گفته رشوه یعنی برای امر باطل پول دادن، لاچن یعنی استدراج از اون تعریف قبلی است، از اینجا تعریف دوم شروع میشه. لاچن مجمع البحرین قلما تستعمل الرشوه، خیلی کم رشوه استعمال میشه مگر در اینجا، یعنی در جاهای دیگر هم کلمه رشوه استعمال بشه خیلی نادره، اونی که کثیرا استعمال میشه در اینجاست. الا فی ما یتوسل به الى ابطال حق، در جایی که به وسیله رشوه انسان حقی رو باطل کنه، او تمشیت و باطلن، یا باطلی رو به جریان بیاندازه، حق جلوه بده. این تعریف مجمع البحرین، یعنی من به خاطر اینکه به نفع من در حالی که من باطلم حکم کنی این پولو بهت میدم. و عن المصباح، از مصباح المنیر اومده، هو ما یعطیه شخص للحاکم او غیر الحاکم، شخص برای حاکم میده، حاکم اینجا منظور اون قاضی، یا غیر حاکم میده، لیحکم له، تا حاکم برای او حکم کنه. اوی خب برای حاکم میده تا حاکم برای او لف نشر مرتبه، یا برای غیر حاکم میده، مثلا پدر حاکمه، برادر حاکمه، برادر قاضیه، پولو برای برادر قاضی میده تا اون تحریک کنه، مجبورش کنه برادرش رو که قاضی هست به نفع این در حالی که باطل است حکم کنه. او یحمله ولا ما یورید، یا تحمل کند، حمل کند این حاکم رو بر اونی که میخواهد. و ان النهایه، در نهایه ابن اسیر، اینا کتب لغت هست، نهایه ابن اسیر مثل مجمع البحرین ماست. مجمع البحرین رو یک عالم شیعی نوشته، طریحی. ابن اسیر هم عالم سنی است، نهایه رو نوشته. هر دو وجه مشترکشون اینه، کلمات سختی که در قرآن و حدیث اومده اینا توضیح دادن. دیگه لغتنامه عام نیست کلن کلمات عربی، لغتنامه دینه. مجمع البحرین هم، بحرین یعنی کتاب و سنت. ابن عسیر هم در النهای، انها در نهای اومده انها الوصلت للحاجه، این رشوه یک واسطه است که انسان به حاجت خودش برسه. بالمصانع، با ساخت و پاخت. مصانع یعنی با ساخت و پاخت، با سازشکاری. چیزی میدی با ساخت و پاخت میکنی تا به خواستت برسی. و راشی، اون رشوه دهنده، الذی یعطی ما یعینه علی الباطل. راشی کسی است که میدهد مبلغی را چه کمک کند بر او رو بر باطل. مرتشی هم یعنی آخذ. رائش هم اینجا به معنای دلاله. هو الذی یسعى بین این مرتشی و راشی، واسطه جری میکنه. یسعى یعنی واسطه جری کرده. معمولا رشوه رو چه مستقیما نمیگیره، اون دفتردارش یا اون نزدیکش، اون فردی که نزدیک قاضیه، فامیل قاضیه، با او زد و بند میکنه. اینم کم میکنه، زیاد میکنه، اینو میگن رائش. یستزید و دهازا یستنگزو، برای او زیاد میکنه، برای این کم میکنه تا جوش بخوره. خب و مما مرحوم شیخ اینجا میخواد یک قضاوتی بکنه که رشوه به تفسیر معنای اول نمیتونه باشه، اون هم حرامه، اما عنوانش بحث رشوه نیست، عنوانش اجر الگزاته. به همین خاطر در اون حدیث هم که یه مقدار توضیح دادم، دو تا عنوان اومده، اجر الگزات، بعد اومده و عمل رشا فی الاحکام. معلومه دو تاست. میفرماید و مما یدل علی عدم عموم رشا لمطلق الجعل، اون حدیثی که دلیلی که دلالت میکند که رشوه عمومیت ندارد، مطلق حق و زحم بر حکم رو، اونم شامل نیست. رشوه برای حکم کردن به نفع رشوه دهنده است، نه به معنای حق و زحم برای اصل حکم کردن. دلیلی چی دلالت میکند بر این معنا؟ ما تقدم، این ما فاعل یدل است. اون حدیثی که گذشت در روایت عمار ابن مروان، من جعل رشا فی الحکم مقابلا لاجور الگزات، این که دوتا عنوان آورد، امام علیه السلام رشوه در حکم رو در مقابل اجر گزات قرار داد. در مقابل یعنی اینجا دوتا عنوان جدا آورد، مستقل آورد، خصوصا به کلمت اما، مخصوصا با کلمه اما آورد. و اما میدونید خصوصا با اما یعنی که ممکنه با واو عطف می آورد، کسی احتمال میداد که ذکر خاص بعد العام، ذکر عام بعد الخاصه، یعنی اونجا کلیشو گفته ار رشا فی الاحکام، یک مصداقش هم همان اجور الگزاته، خاص اول اومده، عام بعد اومده، واو عطف می اومد، این احتمال داده می شد. اما با اما اومدن دیگه این احتمال داده نمیشه، کاملا معلومه که اینها مستقل از همن. یعنی ما دو تا بحث جدایی داریم، اجر الگزات یعنی حق و زحمه گرفتن برای کارهاشون، الرشا فی الحکم، رشوه گرفتن برای حکم به نفع این راشی. بله، پس تفسیر اول رشوه درست نیست، تفسیر دوم هم یه نقصانی داره. رشوه رو چه طرف میده؟ نوعاً اینطوری نیست میخواد رشوه رو بده برای باطل من حکم کن، نه، میده برای من حکم کن، سوا اون باطل باشم سوا اون حق باشم، خلاصه به نفع من حکم کردن. پس یه قیدی هم باید اضافه کنیم، نه، لا یختصو به ما یبذل علی خصوص الباطل. بله، رشوه اختصاص ندارد به اونی که بذل میشه بر خصوص باطل، حکم بالباطل، منظور از باطل یعنی حکم باطل، بل یعم ما یبذل لحصول غرضه، شامل است اون پولی که بذل میشه به خاطر اینکه به غرضش برسه. و هو غرضش چیه؟ و هو الحکم له حقا کان و باطلا. این ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایه. دو تا کتاب اللغت اومد ما از مصباح المنیر و نهایه مسیر. یه بارم دقت کنید، لیحکم الله الوصل الی الحاجه، به خواستش برسه، به نفع او حکم بشه. اینجا عام بود، خودش باطل باشه خواستش، به نفع او حکم بشه، پس عام به معنا، پس این سومی درسته. پس تفسیر رشوه رو الان روشن شد برای ما، حکم بشه به نفع رشوه دهنده، سواء اون رشوه دهنده حق باشه یا باطل باشه. و یمکن حمل و روایت یوسف ابن جابر علی سؤال رشوه للحکم للراشی حقا و باطلا. و ممکن است اون خواستنی که گفته من از توما پول میگیرم تا حکم کنم، حمل بتونین حمل کنیم. ببینید این حمل به معنای این است خلاف ظاهره. یه بارم اون حدیث و یوسف ابن جابر رو بخونید، رو رجلن احتاج الناس الیه لفقهی فسألهم الرشوه، مردی که مردم به فقهش احتیاج دارن، اونم برای بذل فقهش رشوه میخواد. این ظهور داره در اون حق الزحمه، یعنی بذل فقهش، یعنی اینکه فقه صحیحش رو بذل کنه. من مراد اینه، فقه صحیحش رو، یعنی اونی که از کتاب قضاوت شرع یاد گرفته، اونی که از فقه دین یاد گرفته، اونو بذل کردنش رو بخواد پول بگیره، یعنی حق الزحمه، حق قضاوت خواهد کرد ولی برای قضاوتش میخواد پول بگیره. ظاهر حدیث اینه. مگر بیایم حمل کنیم بگیم نه، اینجا مراد چون به او رشوه نمیجن، اون جعله، به او رشوه نمیجن، جعله، بیایم بگیم که مراد از اینجا لبزد فقهی، یعنی از فقهش سوء استفاده کنه، یعنی لبزل فقه الباطل، نه فقه الحق. ما گفتیم ظهور داره در فقه الحق. پس این حدیث دوتا معنا داره، یکیش معنای ظهوریه، یکیش رو ممکنه حمل کنیم با توجه به روایات دیگه. یمکن، ببین یمکن میگه، یعنی این خیلی زیاد نمیشه تأکید کرد، اون ظهور در اون معنای عرض کردیم داره. یمکن حمل و روایت یوسف ابن جابر علی سؤال رشوه، سؤال یعنی خواستن، این چه رشوه خواسته، للحکم للراش، حمل کنیم بر این معنا، این بذل فقهش، برای بذل فقهش رشوه میخواد، یعنی بذل فقه باطلش، یعنی طوری تنظیم کنه که به نفع این رشوه دهنده باشه، حقا او باطلا، این رشوه دهنده حق باشه یا باطل. همون معنای سوم این حدیث رو حمل کنیم بر معنای سوم. او یوگال، یا بگیم نه، این معنای سوم نیست، ظهور در معنای دوم اول داره اصلا این حدیث. ان المراد الجول، مراد اینجا کلمه رشوه مجازن استعمال شده، مراد همان جول عوضه. اما چرا بهش رشوه گفتن؟ به خاطر اینکه این هم در قضاوت حرامه، مثل رشوه است، یعنی در بحث قضاوت حق و زحم گرفتنم مثل رشوه حرامه، و همین خاطر برای تأکید حرمت حق و زحمه کلمه رشوه استعمال شده، با اینکه مرادشون جعله. میفرماید او یوگال ان المراد الجول، مراد جعله، اما فاطلق علیه رشوه تأکیدن للحرمت، پس رشوه اطلاق شده به خاطر اینکه حرمت رو تأکید کنن، که انگار اینم شد رشوه. اما یه بحثی اینجا موند که این الان بعد جلسه بعد شروع میکنیم. خلاصه زول حرام حلال، تفسیر رشوه چه نشد، ما تا اینجا رسیدیم به معنای سوم. معنای سوم این است، رشوه اونی سراشی بیده للحکم له. اما معنای اول رو گفتیم نه، معنای رشوه نیست. خب عوض دادن، زول دادن برای اصل قضاوت رشوه نیست. اما باید بررسی کنیم خب حکمش حرامه، علی کل احوال حرامه یا بعض الاحوال حرامه. انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.